بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. از اینکه خداوند توفیق می‌دهد و همه ما متنعم می‌شویم به حضور در محضر قرآن کریم جهت فهم آیات، ایمان به آنها و توفیق عمل و استفاده از مواهب عرشی آن، سپاسگزار درگاه خدا هستیم. قرآن کتابی است الهی برای دو منظور: یک، نجات انسان از سقوط در باطلاق متعفن دنیا، و دوم، صعود به اوج کمال انسانی. به همین خاطر هست قرآن هم بعدی دارد نجات بخش و هم بعدی دارد کمالزا. همه انسان ها در دنیا طالب نجاتند. هیچ کس نمی خواهد در دنیا گرفتار سقوط در تمامی باطلاق ها و چالش های زندگی باشد. قرآن عامل نجات هست. همه میخواهند در زندگی موفق باشند، به سمت رشد انسانی گام بردارند. قرآن طریق کمال و صعود هست. به همین خاطر خداوند می فرماید کتابون انزلناه الیک، این قرآن کتابی است آسمانی که ما آن را نازل کردیم، هم نازل در عرصه فیزیک و جغرافیا، یعنی از عرش به عرض اونو فرستادیم، و هم مفاهیم بلند اون را در قالب الفاظ دنیایی تنزل دادیم، اما به یک منظور: لتخرج الناس من الظلمات الى النور، برای اینکه شما ای پیامبر با قرآن مردم را از ظلمات، تمامی ابزار سقوط انسانی، از تمامی باطلاق ها، چالش ها، عزیزها، افتادنگاه ها، پرتگاه ها، چه مادی چه معنوی، تمام این ظلمات در همه عرصه ها نجات دهی، یک، به سمت نور کمال برسانی. به همین منظور انس با قرآن، انس با عامل نجات، انس با مایه کمال هست. و کسانی که با قرآن محشور نیستند و انس ندارند، مطمئن باشه که در زندگی دچار چالش های بسیار و محروم از رسیدن به کمالات خواهند شد. بدین جهت هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یکی از گله های جدیش در روز قیامت این هست: ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا، قوم من قرآن را تنها گذاردند و از قرآن بهرمند نشدند. به ویژه در دوران جوانی که زمان شکل‌گیری شخصیت انسان هست، ما باید خود را معماری قرآنی کنیم. اگر معماری قرآنی خود نکنیم، معماری غیر قرآنی ما را خواهند کرد. به معماری غیر قرآنی یعنی سقوط، یعنی محروم از رشد و کمال. امام صادق علیه السلام می فرمان: من قرأ القرآن، کسی که قرآن می خواند و هو شاب، در حالی که جوان هست، مؤمنون مؤمن هست، اختلط القرآن باللحمه و دمه، قرآن با تمام گوشت و خونش عجین می شود، یعنی ساختار شخصیتی اون قرآنی می شود. این کنایه از این معناست، دارای یک معماری مستحکم قرآنی در محیط زندگی که نه دچار سقوط شخصیتی میشه، نه محروم از رشد کمال شخصیتی. این در دنیا، ولی در آخرت. و جعله الله مع سفرة الکرام البرره، خدا او را همنشین فرشتگان میکنه. و کان القرآن حجیزا عنه یوم القیامه، و در روز قیامت قرآن مدافع اوست و دفاع از او میکن. در خانه‌ای که قرآن خونده میشه، در خانه‌ای که درش قرآن هست و از شکل خونده میشه، ترجمه میشه، تفسیر میشه، خانه خانه قرآنی است. حضرت می‌فرمایند این خانه برای اهل سماوات مثل ستاره می‌درخشه. ان البيت اذا كان فيه المرء المسلم يتلو القرآن، در خانه‌ای که قرآن خونده میشه، یتراه اهل السما، اهل سماوات، اهل آسمان او رو می‌بینن. که ما یترا اهل دنیا الکوکب الدری فی السما، همونطوری که ستارگان مردم دنیا، مردم زمین ستارگان میبینن، آسمانیان این خانه را مشاهده میکنن. اینقدر این خانه نورانی است. به همین خاطر هست باید ما زندگیمون قرآنی باشه. باید ما تمام سطوع جامعه ما، مدیریتی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، همه امور ما قرآنی باشه. قرآنی که مدیریت اون در حوزه اجرا رسول خدا و اهل بیت و کسانی که اون حضرات فرمودن در زندگی باید در کنار قرآن باشن تا تطبیقات قرآنی، مصادیق قرآنی و مجاری قرآنی به شما بیاموزند. بنابراین ما برای نجات جامعه جهانی باید بازگشتی داشته باشیم به ایمان، فهم، عمل به آموزه‌های قرآنی از طریق حوزه مدیریت نبوی و اسمی و فقهی. تنها راه نجات جامعه اینه. موضوعی که در این آغازین جلسه تفسیر محضر مبارک شما عرض میکنم، یکی از ابعاد بسیار عمیق قرآن عرصه ادبیات قرآنی است. قرآن در حوزه ادبیات به ویژه حوزه فصاحت و بلاغت فوق العاده فراتر از حد انسان هست، کلام خداست. اما در این عرصه حوزه بلاغت و فصاحت در درون این قالب‌ها محتواهای هدایتی بسیار بالاست. یکی از این ابعاد آیات متقابل هست. آیات متقابل یعنی آیاتی که در یک رابطه دو گروه وجود دارد، مثل جهاد. یه آیه میگوید کسانی که جهاد میکنند این ویژگی دارند و اما کسانی که جهاد نمی کنند چه چیزی نصیب اونها میشه، چه سزایی میبینند. کسانی که عدالت میکنند چه بهره ای از عدالت گستری میبرند، کسانی که عدالت نمی کنن چه ضرباتی می خورن. به این آیات گفته میشه آیات متقابل، آیاتی که سلبی و ایجابی هستن. مثلا کسانی که ایمان دارن چه جور می شوند، کسانی که کافر هستن چه جور می شوند. این در عرصه ادبیات گفته میشه آیات متضاد، آیاتی که با هم چطور هستند، تقابل دارن، متضادن. به این یک صنایع بدیعیه ادبیات عرب هست و کل زبان ها. مطلبی که در این قالب امشب محضر مبارک شما عرض میکنم، حوزه ایمان و کفر، عمل صالح و عمل خطا و گناه هست. در قرآن آیات بسیاری شما میبینید که متقابلن در این عرصه. مثلا گفته میشه و اما الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم في روضة يحبرون و اما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محذرون. ببینید دو تا آیه در سوره روم، آیه 15 و آیه 16، دو تا آیه متقابلن. میگه اگر ایمان داشته باشن مردم و عمل صالح کنن، محصول آن و نتیجه آن چه خواهد شد؟
اما نقیض آن، ایمان نداشته باشند، کافر باشند و گناه کنند، دچار چه مشکلاتی میشه؟ به این آیات میگن آیات متقابل. و حوزه امشه به بحث ما اندکی پیرامون ایمان و عمل صالح در مقابل کفر و عمل غیر صالح و گناه است. خب این طور ورود به قرآن چه ثمره ای داره؟ خب خیلی از ما برامون سوال مطرح میشه که خب اگر ما ایمان داشته باشیم، عمل صالح کنیم، چه آثار و برکاتی داره؟ اما نقیزش اگر کسی کافر شد، کسی عمل سیء و گناه انجام داد، اون چه شرایطی پیدا میکنه؟ که ما اون حالت مثبت را هم بفهمیم، ایمان بیاریم، انجام بدیم و از اون حالت منفی پرهیز کنیم. چون گاهی انسان به او یک حالت ایجابی، حالت مثبت گفته میشه، اگر ایمان بیارید، عمل صالح کنید، اینطور است. خب میگه خب اگر این کار نکردم چطور؟ یا گفته میشه اگر شما عمل بد انجام بدید، کافر باشید، اونطور میشه. خب میگه خب اگر من عمل ایمانی داشته باشم، عمل شایسته، چطور؟ اینها مکمل هم هست. مکمل هم هست. لذا ما باید روی آیات متقابل در قرآن توجه ویژه‌ای داشته باشیم. خیلی کمک میکنه به هدایت انسان. مثلا گفته میشه اگر مردم ایمان بیارن، جهاد کنن، مهاجرت بکنن، کمک بکنن به رزمندگان، اینطور میشه. اما اگر ایمان داشته باشن مهاجرت نکنن، ایمان داشته باشن اهل نصرت نباشن، اینها دچار چه مشکلاتی میشه؟ این خیلی کمک میکنه به حوزه های معرفتی انسان. مثلا میدونه حالت ایجابیش، حالت مثبتش چه آثار و برکات داره، حالت منفیش دارای چه معضلاتی است. کوشش میکنه اون حالت مثبت رو در خودش ایجاد کنه. هر صد چون میخوایم از ایمان در مقابل کفر و کفر در مقابل ایمان، عمل صالح در مقابل عمل سیئه و عمل سیئه در مقابل عمل صالح صحبت میکنیم، لذا امشب این آیات متقابل رو در این حوزه مطرح میکنیم. در سوره روم آیه 15 میفرماد فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ، کسانی که ایمان دارن. ایمان یعنی بر مملکت جان و نظام اندیشی انسان دین حاکم باشد، به طوری که انسان از دست برد عقاید شیطانی و نفوذ نظریه شیطان مأمون و در امان باشد. لذا بهش میگن ایمان. ایمان یعنی اعتقاد کامل، راسخ، محکم به دین در تمامی ابعاد، به طوری که این استحکام موجب فرو ریختن و ریزش این بنا نمی شود و این شخص که این گونه هست در امان هست به واسطه این معنا. لذا بهش میگن ایمان. کل جبل راسخ هست در حوزه اندیشی، هیچ کس نمیتونه برای اون نفی خدا کنه، نفی قرآن کنه، نفی نبوت کنه، نفی ولایت اهل بیت کنه، نفی قرآن کنه، نفی معاد کنه. بر مملکت جانش خدا حاکمیست، قرآن حاکمیست، دین حاکمیست. به طوری که اثر عملی دارد. به هیچ صورت در عرصه ذهن و عمل تخطی از اون مبانی نمیکنه، فریب نمیخوره. این بهش میگن ایمان. لذا وقتی میخوان ایمان رو تعریف کنن میگن اعتقادون بالجنان، اعتقاد قلبیست، و اقرارون باللسان، بیانیست زبانی، و عملون بالارکان. فاما الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده اند، در اینجا اگر شما ملاحظه کنید لفظ فعل اون ماضی استعمال میشه، فاما الذين امنون، اما الذين يؤمنون به شکل مضارع، اونه که الان ایمان داره، سابق به ایمان بوده. نه، کسانی که ایمانشان ریشه دار هست، یعنی سابقه در ایمان داره. اینطور نیست که دیروز به ایمان بودن امروز ایمان دارن فردا به ایمان میشن. نه، ریشه دار هست، تحقق دارد ایمانشون. فعل ماضی برای تحقق یک فعل هست. لذا اگر شما دقت کنید در قرآن چیزهایی که محقق الوقوع هست، حتمی هست، به لفظ و فعل ماضی آورده میشه. اذا السماء انشقت و اذا الكواكب انتثرت، نفخ في الصور، فعل ماضی استعمال میشه، یعنی حتمی است، محقق هست. فاما الذين امنوا، کسانی که ایمان در وجودشون تحقق یافته، ایمان در ساختار و سازمان و ساختمان وجودشون حاکم است، و عمل الصالحات، باز فعل ماضی میاره، و تمامی فعلهای شایسته، نه یک دونه انجام بدن دیگری انجام ندن، تمامی اعمال شایسته رو، اینها از دیرباز در وجودشون تحقق یافته، انجام میدن و داده ان. یک اثر بزرگ داره، اینها در مسیر بهشتن، یعنی از الان گامهای بهشتی رو برمیدارن. فهم فی روزت یحبرون، اینا نه در آینده، اینجا جمله اسمیه هست، استمرار بلا زمان، فهم فی روزت، اینها از همینک در بهشتن، یحبرون و مسرور و بهرمندن. لذا کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هستند از الان احساس بهشتی بودن میکنن، چون ایمان اونها قلعه‌ای است بهشتی، اعمال صالحی که انجام میدن پر از شکوه رضایت به کمال انسانی است. انسانی که شب بلند میشه نماز شب میخونه، دعا میکنه، چه لذتی و چه بهشتی بالاتر از اون حالت. فهم خیر و وطنی هم برو، اینا از همینک در بهشت مسروره. اما نقیزان، و اما الذین کفروا، کسانی که کافرند، کفر یعنی روپوشانی یک واقعیت، کفار نه این که یک چیزی که نیست و ما میخواییم بگیم هست نفی میکنن، یک چیزی که واقعیت داره نادیده میگیرن، روپوشانی میکنن، قبول نمیکنن، و اون دین هست، مجموعه دین. و اما الذين كفروا و كذبوا بآياتنا، از اون طرف آیه های هدایت را، آیه های هدایت را نفی میکنن، قبول نمیکنن، هدایت پذیر نیستن. اینها نکات مهمی است ها که باید ما از اینا پرهیز کنیم، از مدل دوم، مدل کفر به این طرف پرهیز کنیم، اون مدل اول رو در زندگی پیاده کنیم، آمنو و عملو صالحات پیاده بکنیم، از این مدل پرهیز کنیم. و اما الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، آیات الهی رو نمیپذیرن، آیات هدایت رو نمیپذیرن، و لقاء الاخره و دیدار آخرت، حسابرسی آخرت، معاد رو تکذیب میکنن، آخرتگرا نیستن، دنیابینن، دنیاگرا هستن، در محاسبه زندگی عمده دنیاست، در مقابل هدایت قرآنی روحیه تکذیب دارن، و در مقابل واقعیت دین چشم پوشانی دارن. اما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محضرون، اینها از همینک در عذابن، مستمرن در عذابن و حاضرن. نه این که در آینده وارد عذاب میشن، حوزه عذاب، نه الان در عذابن. کسی که کافر هست چگونه میتونه آرامش داشته باشه؟ کافر یعنی میگوید در جهان من هستم و هیچ خدایی نیست، جهان هست ولی بی‌صاحب. در تمامی بحران‌ها من تنها هستم، در تمامی شدائد گرفتاری‌هایی که هیچ انسانی نمیتونه من کمک کنه، من تنها هستم. مثل فاعلی است که فعل نداره، یا فعلی است که فاعل نداره. و اما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة اولئك في العذاب محضر، از همینک در عذاب. لذا یکی از ویژگی انسان مؤمن آرامش، چون متصل به خداست. الا بذکر الله تطمئن القلوب، چون میدونه خدا داره. به انسانی که خدا داره هیچ چیز نداشته باشه، همه چیز داره چون خدا داره. ولی اونی که به ظاهر همه چیز داره اما خدا نداره، هیچ چیز نداره چون خدا رو نداره. از این قبیل آیات موارد بسیاری هست، به همین خاطر شما اگر در محجم المفهرس قرآن ملاحظه کنید ماده آمنه و این آیات رو پیدا بکنید، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اون آیه به سوره ای که به شما ارائه میشه کنار اون ببینید، این قبیل آیات زیاد خواهید دید که ما باید اون مدل مثبت، مدلی که وعده داده شده که مسیر مسیر صحیحی است، اونو دنبال بکنیم و از مسیری که خداوند ما رو برحذر داشته باید پرهیز بکنیم. در ادبیات آیینی این مطالب نیز بیان شده و ما را راهنمایی کردند. ای باد صبا به پیام کسی، چو به شهر خطاکاران برسی، بگذر ز محله مهجوران و از نفس و هوا، ز خدا دوران وانگاه بگو به بهایی زار، چون شعر مال شیخ بهایی است، که ای نام سیاه خطا کردار، که ای عمر تبا گناه پیشه، تا چند زنی تو به پا تیشه. انسان با گناه و کفر به درخت وجود خودش، به پایه‌های درخت وجود خودش تیشه میزنه. یک دم به خدای و ببین چه کسی، یک دم به خدای و ببین چه کسی، به چه دل بسته، به که هم نفسی، در راه خدا قدمی نزدی، بر لوح وفا رقمی نزدی، مستی ز علائق جسمانی، رسوا شده ای یا نمیدانی. بعد میفهمد یک راه بیشتر نیست، راه انس با خدا و با قلب سلیم در خانه خدا رفتن. اهل از اهل غرور ببر پیوند، از اهل دنیا و دنیاگرایی ببر، خود را به شکست دلان بربند. شیشه چو شکست شود ابتر، شیشه اگر یه جام بلوری بشکنه بی قیمت میشه، شیشه چو شکست شود ابتر، جز شیشه دل که شود بهتر. اما شیشه دل شکست قیمتش بالا. به همین خاطر ما باید از آیات متقابل نهایت استفاده کنیم، اون مدل مثبت رو در خودمون جای بدیم و از مدل منفی پرهیز کنیم. خدایا همه ما رو موفق به فهم آموزه‌های قرآنی بدار. ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، طول عمر با عزت به صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بفرما، شهدا امام شهدا رفتگان این جمع غریق رحمت واسعی خودت بدار، حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.